سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که عملیات جنگی و نظارتی آمریکا در افغانستان از بیرون مرزهای این کشور آغاز شده. پخش گزارش آمریکا در مورد آزادی مذهبی بین المللی.
هرچند حکومت افغانستان تلاش کرده است که امنیت را بهتر سازد، اما جوامی اقلیت‌های مذهبی در خطر باقی ماندند.
تهدیدهای امنیتی مانع کلان در برابر فوتبالران زن در غور.
ما در 6 ماه آخر خیلی کم تمرین داشتیم، از خاطر که مشکلات زیاد بوده، ناامنیتی زیاد بوده.
دو دستگاه تولید اکسیژن در کابل فعال شد. همچنان در این برنامه نقش بیاد ماندنی راشد خان در پیروزی تیمش در لیگ کریکت پاکستان. پنج به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها مقام های پکتیا و غور از وارد شدن تلفات سنگین و طالبان در هر دو ولایت خبر می دهند. تیم ملی فوتبال افغانستان تا چند ساعت دیگر در برابر عمان به میدان می رود و شمار کشته شده های رویداد ترافیکی در بلوچستان پاکستان به 23 تن رسید. مشروع خبرها. بانک جهانی میگوید در شرایط دشوار در کنار افغانستان ایستاده خواهد ماند. هارتویک شفر، معاون بخش جنوب آسیا در بانک جهانی، این را در پایان سفر 3 روزه‌اش از افغانستان گفته است.
The World Bank stands firm with Afghanistan.
بانک جهانی در حالی که افغانستان با مشکلات روبروست، با قاطعیت در پهلو این کشور ایستاده است. ما باور داریم که افغانستان به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد تا یک آینده صلح‌آمیز داشته باشد و به پای خود بیستد.
معاون بانک جهانی در پیامش که دیشب در توییتر نشر کرد، به ادامه کمک‌ها با افغانستان در مبارزه با همگیری ویروس کرونا نیز تعهد سپرده. او همچنان خواهان صلح و رفاه برای تمامی شهروندان افغانستان شده است. بانک جهانی تا اکنون بیش از 5.3 میلیارد دلار با افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بازسازی کمک کرده است. والی پکتیا ادعا می کند که در نتیجه عملیات در چندین ولسوالی این ولایت بیش از 60 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. محمد علی فدایی امروز بر رسانه ها گفت که این تلفات در جریان عملیات دیشب به شورشیان وارد شد.
امنیتی زواکونو زرمت.
نیروهای امنیتی در ولسوالی های زرمت، میرزکه، احمد آبا و احمد خیل 63 تن از جنگجویان را کشته و ده‌ها تن دیگرشان را زخمی ساختند.
ولی پکتیا افزود نیروهای امنیتی ماین های را که از سوی شورشیان در مسیر جاده های مهم جاسازی شده بود کشف و خنثی کردند. تا اکنون سخنگویان طالبان در این مورد چیزی نگفتند. جوانب درگیر جنگ همواره با وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگرشان ادعا می کنند، اما این گونه ادعاها به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود. در همین حال دفتر والی غور از کشته شدن 15 جنگجوی طالبان و 3 پلیس در ولسوالی تولک خبر می‌دهد. زلمه کریمی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که طالبان دیشب قصد داشتند مرکز ولسوالی تولک را تصرف کنند که با مقاومت نیروهای پلیس روبرو شد.
14 نفر کشته و 11 نفر زخمی طالبا از خود به جا گذاشتند در ولسوالی تولک.
همچنان در یک رویداد دیگر در منطقه قطوس مربوط به شهر فیروزکو، متاسفانه 3 تن از نیروهای امنیتی ما در این درگیری شهید شدند و از طالبا هم یک سرگروه پیشان به نام سیف الرحمن کشته شده و
طالبان تا اکنون در مورد هر دو رویداد چیز نگفتند. ولسوالی تولک در همجواری ولسوالی شهرک ولایت غور که یکشنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد موقعیت دارد. در ادامه رقابت‌های فوتبال برای راهیابی به جام جهانی قطر 2022 و جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان تا چند ساعت دیگر در برابر تیم عمان به میدان می‌رود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان با آمادگی کامل وارد بازی می‌شوند.
عمان چند سر و گردن از ما بالاتر هست از هر لحاظ که فکر بکنیم. اونا لیگ منظم دارن، بازیکنانشون در لیگ‌های خوب بازی میکنن. با این وجود هم ما هم سبک خود داریم، مربی با دانش خود داریم، بازیکنان ما در لیگ‌های معتبر بازی میکنن و خود دست کم نمیگیریم، ولی روی کاغذ اینا از ما بالاتر هستن.
بازی ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان آغاز می شود. پیش از این بازی میان تیم های افغانستان و بنگلادش پنجشنبه شب هفته گذشته با تساوی 1-1 پایان یافت. تیم فوتبال افغانستان در میان 56 تیم آسیا در ردیف 41 و عمان در جایگاه 29 قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های ایالت بلوچستان پاکستان میگویند شمار قربانیان رویداد ترافیکی در این ایالت به 23 تن رسیده. رویداد صبح امروز در منطقه خوزدار بلوچستان اتفاق افتاد. یک مقام پلیس محلی بر رسانه ها گفته است زخمی های رویداد و شفاخانه نزدیک محل منتقل شدند. مسافران بس از یک زیارت به سمت شهر دادو در حرکت بودند که حادثه اتفاق افتاد. به گفته این مقام ها راننده به خاطر سرعت زیاد کنترل را از دست داد و بس هنگام گردش دچار حادثه شد. و پارلمان اروپا خوان وضع تحریم های اقتصادی تازه علیه بلاروس شده است. این تحریم ها به دنبال سرکوب فزاینده مخالفان و نشست اجباری تیاره شرکت هوایی رایانیر توسط رژیم بلاروس درخواست شده. پارلمان اروپا روز پنجشنبه گفت تحریم های اقتصادی باید شرکت های دولتی نفت، آهن و چوب بلاروس را هدف قرار دهد. اتحادیه اروپا پیش از این 3 دوره تحریم ها بر رژیم بلاروس را به اجرا گذاشته بود که در نتیجه 88 تن از 7 اداره در فهرست سیاه اروپا شامل شدند. تمامی دارایی این افراد و اداره ها منجمد شدند و آنها اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. پس از گذشت حدود 40 روز از آغاز رسمی روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که اردوی آمریکا عملیات جنگی و نظارتی را در افغانستان از بیرون مرزهای این کشور آغاز کرده. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که در حال حاضر اردوی آن کشور تیاره‌های کشتی را از کشتی‌های تیاره بردار در خلیج فارس برای اجرای گزمه‌های هوایی و ماموریت نظارتی به افغانستان ارسال می‌کند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که ماموریت جنگی و استخباراتیشان را با کمک پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس آغاز کردند. وزیر دفاع آمریکا در نشست استماعی کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا گفت پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان برای انجام ماموریت ضد تروریستی نیاز است که از طریق هوا این کشور را تحت نظارت داشته باشند. جنرال آستین گفت که این ماموریت از پیش آغاز شده است.
در حالی که ما تلاش خود را برای افزایش توانایی ها و ظرفیت های خود در عملیات های فراتر از افق ادامه می دهیم، فقط می توانم بگویم همان گونه که ما این همه ظرفیت را از کشور خارج کرده ایم، اکنون کارهای بیشتری انجام می دهیم. نظارت، تحقیق و اطلاعات از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می شوند. مأموریت اکثر جنگنده های ما در یک چارچوب از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می شوند. اکنون ما این قدرت را داریم.
رهبر پنتاگون به کمیته امور نظامی سنای آمریکا این را هم گفته که پس از خروج نیروها، فراهم کردن حمایت هوایی به قوای افغان بسیار دشوار خواهد بود. جنرال آستین گفته که ایالات متحده هنوز گزینه‌ها برای استقرار نیروها و تیاره در کشورهای همسایه را زیر نظر دارد تا پرواز به افغانستان کوتاه‌تر شود. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که آمریکا می‌خواهد در آن سوی خط دیورند در مناطق قبایلی پایگاه ایجاد کند. مقام‌های پاکستان این گزارش را رد کردند و طالبان هم تهدید کردند که مسئولیت نتایج بد جنگ به دوش کسانی خواهد بود که به نیروهای آمریکایی اجازه ایجاد پایگاه را دهند. آمریکا در حال در جستجوی راه‌های برای ادامه ماموریت ضد تروریستی‌اش در افغانستان است که روند خروج نیروهای خارج از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده است. جنرال مارک میلی فرمانده نیروهای مشترک آمریکا روند خروج نیروهای خارجی را از افغانستان مسئولانه و منظم دانست.
همان گونه که گفتم نیروهای مشترک ما با خیال راحت، مسئولانه و به گونه استراتژیک از افغانستان بیرون می شود، در حالی که حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد.
بخشی اصلی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی و تجهیز نیروهای هوایی نیروها است. آمریکا برای انجام این کار در این اواخر دست به کار شده و این موضوع در سفر اخیر مقام‌های آمریکایی به افغانستان مورد بحثی همه جانبه قرار گرفته است. اما آگاهان نظامی برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان، فراهم کردن تیاره‌های استخباراتی و جنگی، آموزش پرسنل در بخش تکنیکی، فراهم کردن تجهیزات جنگی و در کناریان تیاره‌های ترانسپورتی را فاکتورهای مهم می‌دانند.
شنیدید که پس از گذشت حدود 40 روز از آغاز رسمی روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرده که اردوی آمریکا عملیات جنگی و نظارتی را در افغانستان از بیرون مرزهای این کشور آغاز کرده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل امسال اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر به گونه کامل از افغانستان بیرون می شوند. پس از این اعلام بایدن، مذاکرات صلح بین افغانها در قطر متوقف شد و دامنه خشونت ها نیز افزایش یافت. با تازگی از افتادن مرکزهای چند ولسوالی به دست طالبان گزارش شده. حالا سؤال مطرح می شود که چه سبب شد تا آمریکا عملیات جنگی و نظارتی را از بیرون مرزهای افغانستان در این کشور آغاز کند؟ همین پرسش را در آغاز گفتگوی با محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی، پرسیدم.
باید نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در جلسات دوحه روی یک پلتفرم با هم موافقت میکردن و آتش‌بس عاجل را در افغانستان با خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا اعلام میکردن. اما متاسفانه ما به او گپایی که گفته بودیم که خارجی ها اگر در افغانستان باشند جنگ ادامه پیدا میکنه و اگر بروند جنگ توقف میکنه، این فقط یک گپ بوده و این گپ بالاخره باعث این شد که ایالات متحده آمریکا از دور ببینه که چی تعاملاتی در افغانستان انجام می شود، که روز به روز وضعیت امنیتی در کشور ما خراب شد. شما در بغلان، در تخار، در بدخشان، در میدان وردک، در غزنی دیدیم که وضعیت به حد انکشاف کرد که تا بالاخره ما باعث ای شویم که ایالات متحده آمریکا یا برگرده و یا ای که نیروهای خود موظف بسازه تا در افغانستان کنترلی داشته باشند. و این علت به ما برمیگرده که ما نتوانستیم که بین خود به توافقات دست بیابیم.
تشکر. قسمی که شما هم اشاره کردین، از چند هفته به این طرف از افتادن پیهم برخی از ولسوالی ها به دست طالبا گزارش شده. در تازه ترین مورد، مقام ها از سقوط اشکمش ولسوالی از لحاظ استراتژیک بسیار مهم به طالبا و حکومت خبر دادن. برای جلوگیری از افتادن مناطق بیشتر، اجرای همچون عملیات جنگی و نظارتی آمریکا در افغانستان چقدر میتونه مؤثر ثابت شوه؟
ایالات متحده آمریکا با تکنولوژی بسیار مدرن نظامی فضای افغانستان را کنترل میکنه. نظر به اینکه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تعهداتی را اعلام کرد، ما دیدیم که در قسمت چاهاب هم نیروهای دولتی توانستند که فعالیت‌های گروه مقابل را بگیرند. همچنان در بغلان، در بلخ و در خود ولایت غزنی انکشافات به نفع نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به وجود آمده. من متیقین هستم که ایالات متحده امریکا از این دستاورد بسیار مهمی که در افغانستان به نام نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ایجاد کرده، اینها را به روزشان، یعنی به وضعیت که فعلا به وجود آمده، اعلان نخواهد کرد. اینها محصول دست نیروهای دفاعی ایالات متحده امریکا است. من متیقین هستم که اینها اگر طالبان هم مصالحه بکنن، این نیروهای دفاعی افغانستان باعث افتخار مردم افغانستان بوده و خواهد بود و به تجهیزی از یا ایالات متحده امریکا همونطور اقداماتی که قبلا کرده ادامه خواهد داد.
اما جناب رادمنش، چقدر متفاوت خواهد بود عملیات جنگی و نظارتی و استخباراتی که به گفته وزیر دفاع ایالات متحده تازه آغاز شده در افغانستان با عملیات قبلیشان که عملا در جنگ دخیل بودن؟
فضای افغانستان و تمام کوردینات هایی که در افغانستان مهم است پیش ایالات متحده امریکا و نیروهای دفاعی ایالات متحده امریکا وجود دارد. شما دیدین که در بعد از 11 سپتامبر هم تحولاتی که در افغانستان آمد از اون جای آمد که امروز ایالات متحده امریکا در اونجا قرار دارد. خلیج فارس جای یا پایگاهی است که اونها قسمت های خاورمیانه، جنوب آسیا و شمال آسیا را زیر کنترل دارند. من متیقین هستم که اونها می توانند با نیروهای زمینی افغانستان فعالیت های بسیار مؤثری را انجام بدهند.
محمد رادمنش تحلیلگر مسائل نظامی با ما صحبت می کرد.
پیام ها و نظریات شما.
جانالی زتیار هستم از ولایت گایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند.
ولایت بلخ ولسوالی زاری هستیم. یگانه آرزوی ما همی است که در وطن ما صلح و آرامش بیاید. ما فقط از همه این طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یعو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تباهی، بربادی، خونریزی.
ما از ولایت بادغیس و باشنده غرمش هستیم. ما میخواهیم که باید همه قومهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان خلاصه پایدار با وجود ده.
اگر صرف نیاید و این قوای خارجی خارج شود، دیگر افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صرف بکنیم.
تشکر از پیام های شما. کمیسیون آزادی مذهبی جهانی در ایالات متحده وضعیت اقلیت های مذهبی افغانستان را در سال 2020 نگران کننده خوانده. در گزارش سالانه این کمیسیون آمده که وضعیت آزادی های مذهبی در افغانستان پارسال رو به وخامت گراییده. در این گزارش به حمله های گروه های مسلح به سکه ها و شیعه های افغانستان تمرکز شده. همکارم گزارش میدهد.
حمله بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از نگرانی‌های اساسی کمیسیون ایالات متحده آمریکا برای آزادی مذهبی جهانی، نهاد دولتی آمریکا که هر سال به این موضوع در جهان می‌پردازد. گزارش تازه این نهاد از ارزیابی‌های آزادی‌های مذهبی در سال 2020 میلادی در افغانستان نگاشته است، پس از آن که امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و نیز آغاز گفتگوهای صلح بین‌الافغانی نتیجه مطلوبی در بهبود امنیت در پی نداشتند، افزایش حمله‌ها بر اقلیت‌های مذهبی نه تنها ثبات افغانستان را تهدید کرده است، بل تلفات زیادی بر اقلیت‌های مذهبی به ویژه سیکان وارد کرده است. فریدریک داوی، یکی از کمیشنران کمیسیون ایالات متحده آمریکا برای آزادی‌های مذهبی جهانی.
هرچند حکومت افغانستان تلاش کرده است که امنیت را بهتر سازد، اما جوامع اقلیت‌های مذهبی در خطر باقی ماندند. راه‌های زیادی وجود دارد که حکومت آمریکا در افغانستان بخواهد که به شهروندانش حق بشری، آزادی مذهبی و عقیده را تامین کند.
این گزارش که نا وقت پنجشنبه شب نشر شد، طالبان و گروه داعش شاخه خراسان را مسئول حمله ها بر اقلیت‌های مذهبی می‌داند. طالبان پیش از این هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی را همواره رد کردند. گزارش طالبان را متهم کرده است که در بخش‌های زیر اداره‌شان با آزادی‌های مذهبی پابند نیستند و بر اساس تفسیر سختی که از قوانین اسلامی دارند، گاه‌گاهی اقلیت‌های مذهبی را به علت عقایدشان مجازات هم می‌کنند. این گزارش مثال‌های از این گونه مجازات ارائه نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در واکنش به داشته‌های این گزارش و پیام رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این گروه پیش از این بارها گفته است که اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار نمی‌دهند. حمله بر عبادتگاه سیکان در کابل در ماه مارچ 2020 میلادی که در آن 25 سیک کشته شدند، حمله گروه داعش بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری پارسال که 32 کشته بر جا گذاشت، حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در ماه می 2020 که کم و بیش جان 20 تن را گرفت، و حمله بر مرکز آموزشی دانش کوثر در دشت برچی از مثال‌های برجسته حمله بر اقلیت‌های مذهبی اند که در این گزارش گنجانیده شدند. در اخیر گزارش، این نهاد به حکومت ایالات متحده آمریکا توصیه کرده است که افغانستان را به عنوان کشوری که نقض آزادی‌های مذهبی را تحمل می‌کند در فهرست ویژه نظارت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بگذارد. این نهاد همچنان خواسته است که طالبان را به علت دخیل بودنشان در نقض آزادی‌های مذهبی به عنوان نهاد مورد توجه خاص در فهرست بگذارند. از سوی هم حکومت افغانستان تأمین حقوق اقلیت‌های مذهبی را بر بنیاد قانون اساسی از مسئولیت‌های خود می‌داند و می‌گوید مسئولیت تمامی این گونه حمله‌ها بر دوش طالبان است. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
مسئولیت جنایات که در 20 سال گذشته در افغانستان شده است، به ویژه هدف قرار گرفتن اقلیت های مذهبی و طالبان و گروه های برمیگردد که طالبان به آنان زمینه ها را فراهم کردند.
این گزارش همچنان تاکید کرده است که بحث روی چگونگی پذیرش آزادی های مذهبی باید از موضوعات برجسته گفتگوهای جاری صلح باشد. این در حالی است که به دنبال افزایش حمله ها بر اقلیت های مذهبی به شمول سیک ها و شیعه های افغانستان، شماری از خانواده های سیک های افغانستان را ترک کردند و به کشورهای هندوستان و کانادا پناهجو شدند. هرچند بخشی از آنان در اوایل ماه ثور امسال دوباره به افغانستان برگشتند و از سوی رئیس جمهور و مقام های دیگر حکومتی استقبال شدند. در آخرین مورد هم به دنبال حمله بر مکتب سعید الشهدا در دشت برچی کابل که به گفته دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کم و بیش 100 دانش آموز کشته شدند، هزاره های افغانستان کارزار تویتری و اعتراضی را زیر نام کشتن هزاره ها را متوقف کنید براه انداختند که واکنش های نهادهای دیپلماتیک جهانی را به دنبال داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر. دو دستگاه تولید اکسیژن در کابل فعال شد.
این دستگاه ها در شفاخانه های افغان ژاپن و قصبه که مربوط به بیماران ویروس کرونا هستند نصب شدند و آغاز به فعالیت کردند.
زندان تنها جای برای گذراندن دوران حبس هم نیست.
ما هم اینجا میایم کار میکنیم، این چوبار به هم میچسبونیم، از این بار NDF هم از این بار میچسبونیم، چسب میزنیم اینا میچسبه.
برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا برخی بانوان فوتبالیست در ولایت غور به دلیل تهدیدهای امنیتی تمرینات خود را متوقف کردند. بسیاری از آنان از بازگشت طالبان ترس دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فهیمه جامی 17 ساله در کنج حوله خانهشان لباس‌شویی می کند. او یک ماه پیش در این ساعت با دوستانش در استادیوم ورزشی فوتبال می کرد. فهیمه عضو تیم منتخب بانوان فوتبالیست میگوید که گروه طالبان او و خانواده‌اش را تهدید کردند که نباید فوتبال کند.
خود ما زیر تهدید هستیم، خانواده ما زیر تهدید هستند و نباید گروه طالبان نباید به این تعداد خود ادامه بتنن، خشونت را بس کنن. ما ورزش عشق ماست، به این ورزش علاقه داریم و عشق ماست، میخواییم میشه ادامه داشته باشه، میشه فوتبال کنیم.
برخی دوستان و همتیمان فهیمه مانند یاسمین یوسفی در یک مکان سربسته تمرین میکنند. یاسمین نیز میگوید نسبت به گذشته محدود شده است.
ما در 6 ماه آخر خیلی کم تمرین داشتیم، از خاطر که مشکلات زیاد بوده، ناامنیتی زیاد بوده، تعدادات وجود داشت، از همین خاطر ما اندک تمرین داشتیم، یعنی واقعا تمرینات خیلی کم ناکافی بوده.
تیم منتخب دختران فوتبالیست غور دو بار در مسابقات مرکزی جایگاه سوم و چهارم را به دست آوردند، اما اکنون آنان هراس دارند که با بیرون شدن نیروهای بین المللی در 11 سپتامبر دیگر نتوانند فوتبال کنند. ما پیکر قفوری مسئول کمیته فوتبال بانوان در ولایت غور است. بانو قفوری تعدادات نسبت به دختران فوتبالیست را تایید میکند و از حکومت میخواهد.
در کل تیم منتخب ما نمیتونن برویه آرام و با آرامش کامل بیاین و به تمرین خود ادامه بدن تا ما آمادگی داشته باشیم در مسابقات بعدی که در مرکز برگزار میشه. خواست ما از همین مسئولین همی است که تیم منتخب ما را حمایت کنن تا بتونیم در آینده به مسابقات بعدی اشتراک کنیم و دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
به گفته خانم قفوری اکنون در غور بیشتر از 100 بانو در ترکیب 8 تیم فوتبال میکنند. جان محمد حیدری رئیس فدراسیون فوتبال ولایت غور نیز نگران است.
تهدیدات امنیتی هم همیشه باعث شده در خانواده های اینا و خود از اینا کم کم اینا از این قسمت ترس و حراس و نگرانی دارن و همین نگرانی باعث میشه که آیستا آیستا ما فوتبال بانوان در غور دست بدنیم.
قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان میگوید که تا اکنون آنان گزارش را ندارند که افرادشان مانع فعالیت این بانوان شده باشند، اما فوتبال از سوی بانوان را کار نادرست و خلاف شریعت اسلامی می‌داند. این بانوان فوتبالیست در حال نگران وضعیت امنیتی هستند که در این اواخر حمله بر زنان به ویژه خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان افزایش یافته است. بانوان فوتبالیست میگویند که ناامنی و نگرانی‌های آنان پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه می شدت گرفت. آنان اکنون انتظاری به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح میان افغانان را دارند. هیئت‌های گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان برای تسریع گفتگوهای صلح پس از یک وقفه نسبتاً طولانی به تفاهم رسیدند. دو طرف گفتند که سه‌شنبه شب در دوحه با هم دیدار و درباره مذاکرات گفتگو کردند. فهیمه و هم تیم‌هایش نگرانیشان این است که در گفتگوهای صلح دستاورد زنان و حقوق آنان قربانی نشود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دو دستگاه تولید اکسیژن در دو شفاخانه شهر کابل فعال شدند. کمبود اکسیژن در کشور مشکل جدی پنداشته می شود. همکارم گزارش دارد.
همزمان با افزایش انتقادات از کمبود اکسیژن در شفاخانه های کابل و ویژه برای بیماران کووید 19، وزارت صحت عامه از فعالسازی دو دستگاه تولید اکسیژن در دو شفاخانه در شهر کابل خبر می دهد. سعید الدین جامی رئیس جمهور عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت که این دستگاه ها در شفاخانه های افغان ژاپن و قصبه که مربوط به بیماران ویروس کرونا هستند نصب شدند و آغاز به فعالیت کردند.
قصبه نصب شده، ظرفیت 100 بالو نداره و همچنین دستگاه اکسیژن در شفاخانه شفاخانه افغان ژاپن که ظرفیت 280 بالو در 24 ساعت داره. دو دستگاه مجهز و فعالیت آغاز کرده.
از سوی دیگر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اگر صلاحیت نصب و مونتاژ دستگاه‌های تولید اکسیژن به این وزارت داده شود، روند کار تسریع خواهد یافت. آقای مجروح در صفحه فیسبوک خود نوشته که اگر صلاحیت نصب و مونتاژ از مؤسسات بین‌المللی به وزارت صحت عامه داده شود، در هر دو شب در یک ولایت دستگاه اکسیژن جدید نصب و فعال خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته از میان 2948 مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسر افغانستان 1024 مورد آن مثبت ثبت شده است. در این مدت همچنین 37 فرد مبتلا به کووید 19 جان باختند و 316 مبتلای دیگر صحت یاب شدند. با ثبت واقعات جدید شمار مجموعی واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان به 88,740 مورد رسیده و 3,449 فرد مبتلا به این ویروس در سراسر افغانستان جان باختند.
تشکر که صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. راشد خان ستاره درخشان کرکت افغانستان یک بار دیگر در پیروزی تیم خود در لیگ کرکت پاکستان نقش بیاد ماندنی بازی کرد. بیشتر از امید مرزبان میشنوید.
لحظه بیاد ماندنی و سرنوشت ساز در بازی دیروز در سوپر لیگ پاکستان. راشد خان با گرفتن 5 ویکت در یک بازی ریکورد تازه برای خود در این لیگ ثبت کرد. راشد در پیروزی تیمش لاهور قلندرز یا قلندرهای لاهور با تفاوت 10 رنز در برابر پشاور زلمه نقش اساسی داشت. لاهور قلندرز با این پیروزی موقعیت خود در صدر جدول سوپرلیگ پاکستان را حفظ کرد. این تیم با حریفش در رده دوم جدول 6 امتیاز فاصله دارد. راشد خان پیش از این در نخستین بازیش در این فصل سوپرلیگ پاکستان در برابر اسلام آباد یونایتد به حیث بازیکن برتر بازی برگزیده شد. در آن بازی راشد 4 اوور بالینگ کرد، 1 ویکت گرفت و تنها 9 رنز داد. ستاره های دیگر افغان نیز در سوپرلیگ پاکستان بازی میکنند، از جمله محمد نبی، مجیب الرحمن و قیس احمد. سوپرلیگ پاکستان با میزبانی امارات متحده عرب برگزار شده است. در این لیگ 6 تیم با هم رقابت میکنند که ستاره های معروف کرکت جهان در این تیم ها حضور دارند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
بانک جهانی میگوید در شرایط دشوار در کنار افغانستان ایستاده خواهد ماند. هارتویک شفر معاون بخش جنوب آسیا در بانک جهانی این را در پایان سفر 3 روزه‌اش از افغانستان گفته است. والی پکتیا ادعا می کند که در نتیجه عملیات در چندین ولسوالی این ولایت بیش از 60 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. محمد علی فدایی امروز بر رسانه ها گفت که این تلفات در جریان عملیات دیشب به شورشیان وارد شد. در ادامه رقابت های فوتبال برای راهیابی به جام جهانی قطر 2022 و جام ملت های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان تا چند ساعت دیگر در برابر تیم عمان به میدان می رود. فیروز مشکوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان با آمادگی کامل وارد بازی می شوند. مقام های ایالت بلوچستان پاکستان می گویند شمار قربانیان رویداد ترافیکی در این ایالت به 23 تن رسیده. رویداد صبح امروز در منطقه خوزدار بلوچستان اتفاق افتاد. و پارلمان اروپا خانه وضع تحریم های اقتصادی تازه علیه بلاروس شده است. این تحریم ها به دنبال سرکوب فزاینده مخالفان و نشست اجباری تیاره شرکت هوایی رایانیر توسط رژیم بلاروس درخواست شدند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه گفت تحریم های اقتصادی باید شرکت های دولتی نفت، آهن و چوب بلاروس را هدف قرار دهد.
برنامه آزادی و شنوندگان تا لحظات دیگر، اما پیش از آن برخی ها شاید تصور کنند که زندان تنها جای برای گذراندن دوران حبس است، اما در زندان مرکزی هرات ده ها زندانی روزانه در کارگاه فن و حرفه کار می کنند. گزارش داریم در این مورد.
پشت دیوارهای بلند زندان مرکزی هرات، مثلا در مرکز فن و حرفه، برای ده ها زندانی به شمول علیرضای 38 ساله فرصت آموزش فن و حرفه را فراهم کردند. هدف این کار ایجاد فرصتهای شغلی برای زندانیان رها شده از بند است تا دوباره به دلیل بیکاری به زندگی جرمی بر نگردند.
کار حقیقی ما همینجا میایم کار میکنیم، چوبار به هم میچسبونیم، از این ور اندیف هم از این ور میچسبونیم، چسب میزنیم، اینا میچسبه 10 دقیقه 15 دقیقه اینا را میگیریم که بچسبه اینا.
علیرضا 2.5 سال می شود که کشتی های تزینی چوبی می سازد. او به جرم سرقت مسلحانه به 17 سال محکوم به مجازات شد و حالا 8 سال را در زندان سپری کرده. آموزش حرفه نجاری زندگی علیرضا را متحول کرده.
ما خود ما مثلا حال به یک جرم بندی شدیم، نمی فهمیدیم که داخل زندان همیت بخش صنعتی هم است، بخش حرفه‌ای. نمی فهمیدیم خود ای. با این مدت 2 سال و 4 ماه میشه که ما با بلاک صنعتی کار میکنیم، همین جگه همینجا خرج زنه به چه خدا واسه همینجا پیدا میکنیم، همون در ما 2000 میشه 4000 میشه به چجوری پیش خوری میکنیم.
علیرضا نزد شبان 28 ساله نجاری را یاد گرفته. شبان به جرم رهزنی به 16 سال حبس محکوم و مجازات شده و حالا برای آموزش زندانیان آستین بالا زده تا پس از راهی از زندان بیکاری آنان را به زندگی جرمی بر نگرداند. او تا حال ده ها زندانی را آموزش داده.
من واسه افتادم دیگه کسی نداشتم ببرم که برام زحمت بکشه، مثلا برام پول رایگان یا چیزی بجای دما پیسہ بدم. همین جا ما افتادم یا زحمت میکشم از دست خود خو دیگه توبه کردم، یه کاری خلاف بدبختی و در بدر دیگه نمیکنم. بیرون همینجا شاگرد تربیت میکنم که بخیر بیرون آزاد شنه، دنبال خلاف نره، بره دنبال یک لقمه نان حلال.
تنها چشم و امید زندانیان در بخش فن و حرفه به روزهای دوشنبه و پنجشنبه دوخته شده، چرا که آنان می توانند که حاصل تلاشهایشان را به ملاقات کنندگان زندان به فروش برسانند. محبوب شاه پژمان، سرپرست مرکز فن و حرفه زندان مرکزی هرات، می گوید که زندانیان دورهای آموزشی را در 13 حرفه سپری می کنند.
در حدود 60 نفر در بخشهای مختلفی آمریت صنایع یا سطح زندان فعلا مشغول حرفه آموزی هستند که از جمله بخشهای مربوطه می توانیم از بخش خیاطی، بخش نجاری، بخش حکاکی، بخش تسبیح‌سازی، بخش مربعفی، بخش فلزکاری، بخش قنادی و بخش مربعفی، اینا ارفاموزی میکنن و شغل یاد میگیرن.
آمار مسئولان زندان مرکزی هرات نشان می‌دهد که بیش از 2500 زندانی دوران حبسشان را سپری می‌کنند. مسئولان در تلاش افزایش جذب در دوره‌های فن و حرفه هستند تا از این طریق به نیروهای کارآزموده در سطح جامعه پس از راهی از زندان بیفزاید.
معروف نوید
زندانیان پس از 8 ساعت کاری در مرکز فن و حرفه به اتاق‌هایشان فرستاده می‌شوند. این زندانیان به شمول علیرضا از دیگران می‌خواهند که جرم نکنند و دشواری‌های زندان را به جانشان نخرند. بر بنیاد آمار پلیس هرات، از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 400 تن را به اتهام سرقت‌های مسلحانه، قتل، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و اخلاقی و جرایم دیگر بازداشت کردند. عبدالحد ولی‌زاده، سخنگوی پلیس هرات، در صحبت به رادیو آزادی، دلایل بلند بودن گراف جرایم را فقر اقتصادی، بی‌سوادی، مشکلات خانوادگی و موجودیت هزاران خانواده بیجا شده داخلی در هرات می‌داند.
تشکر از همراهی شما. من ژعفر احمدی ششونیم برمیگردم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف، یعنی از کمبود کتاب ها و سویه تعلیمی و مسائل دیگر. این موضوع را این بار با وزارت معارف نه، بلکه با محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه در میان گذاشتیم. و اما در قدم اول توجه نمایید با چند پیام مختلف، بعدن می توانید این مصاحبه را دنبال نمایید. تشکر از همکاریتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام احترامات خوبه به تمام کارکنان رادیو آزادی و تقدیم دارم برادر محترم. ما در یک چیزی بسیار به فکر استیم که آیا همی شاروالم از طرف اولیسی جرگه باید رأی اعتماد بگره یا نگره. اگر رأی اعتماد نگره وی رأی صدر جمهور ایره به حساب کام رفیقی یا دوستی یا کسیش زرگوجو کار میکنه و ایره نگاه کرده، همه فکر ده دانه ورز دانه نام نظم دا بیرو 14 سال رفع ساخت مثل 4 کلو گندم یک یک بوی ساخت و حال دسترخان ملی را دمی تمام شهر کابل ایلیت گرده یک دفعه دو دفعه. خب این هم وکیله گذار و نفران ازی کل ای ورقات به شما گم شد، پس از مردم گرفتن، مردم به جنجال که تجرب دیده و حالا به دسترخان ملی. خب پیسه دولت هم نبودی، پیسه بانک جهانی بود. آیا می پیسه چی شد؟ همی یکی پرسان نکنه رئیس جمهور یک شورا گفت همیده نکو یک پامرگه بساز، گفت نه این همی دسترخان ملی که مردم غریب و غربه برسه. آیا همی یک مردم غریب و غربه چی شد؟ همی شاروالی کابل اون یک من مکلف نیستم که ما بیایم ما بخاطر از اینکه دکتر اشرف غنی ما را مقرر کرده. آیا همی مقرر کردن از این مقرره از این قانونی از زنانی که در قانون اساسی نوشته میکنه که باید انتخابی از طرف مردم باشه و حالا که نمایندگان مردم در شورا است، چرا میره به اجازه نمیده که به شورای ملی همی یک وکیلی از خود منطقه کابل از ولایت کابل همیره انتخاب بکنه؟ آیا همی قانون شکنی از طریق رئیس به جمهوری طرف از این چی ماهیت داره؟ چه فایده و این ضرر مردم مد نظر نمیگیره؟
پیام شما نظر شماست.
مثلا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع میشه،
فعلا ماه جوزا وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدن و اینا گفتن شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردن، امروزه در ریاست شهدای بدخشان میروند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از آمدن مردم در این جاشه است پول در مستوفیت بدخشان که 5.2 کیلومتر فاصله ندارد آمد است، پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمیکنند که همین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمد است به اینا بدن و یک موادی که قبلا به حساب وارثین شهدا از وزارت دفاع آمد در بدخشان و از طرف همو هیئت نظامی وزارت دفاع هیئت مال شد، گفتن به کسایی که ما زنگ میزنیم اونا بیاین همی حقوق مواد خوراکی همی شهیدارا که به وارثینشان در نظر گرفته شده است تقسیم شوند. کسایی که در بدخشان بودن اونا یک بار دو بار به شکل جعلی و نادرست گرفتن، متباقی وارثین شهدا پریشان سرگردان در بدخشان در اطراف هستیم که تا به هنوز به اونا چیزی توضیح نشده است.
همینجا ماجرا امام صاحب آمدن باسو صاحب بشکپه و از همینجا کل همه خانه های قوم ها قیمه دوشت که صحبه که میبینی زحمت نیده سری دوره بده دفتر دادم دفتر کمک که میدم دفتر ماجرین دیوالشان خراب دمی گرمی سوزان برو بیا میده بچه ها مریضی یک طرف در این مردم تراوی میکنم گفته همینجا این مردم ها دور دادن چرا میده کمک شد نمیدن همی ها برن در خانه و کاشان کلشان به عذاب گایدخانه ای قوم گایدخانه و قوم و بعضی هایشان حالی کرایی گرفته بسار اگه حالت خراب یک روزی بعد دیدن نمی آگه امیره باید دولت هرکی زودتر بادر امینا را در مشکلشان را تیزهی کنه.
پیام شما نظر شماست.
بری سلام علیکم آقای نظر، یک معیوب وزارت امور داخله. رئیس به جمهور یک مقدار پول یک نمره زمین کمک میکنه و شهیدان و معیوبان. راه هست خطرناک، امی شهید را، وارثین شهید و معیوب را و کابل میخواه خاطری است. ما از دولت خواهشمند هستیم راه ها خطرناک است، این میره هر ولایت مربوطه خودش یک سیستم جور کنه که امی شهید، امی معیوب از امی ولایت خود مقدار پول خود را به دست بیاره تا نمره زمین. راه هست چون خطرناک.
پیام شما نظر شماست.
دلا رو میکنم نظر محمد کاکر مهاجر است که از ولایت خود دینی مدرسه های دینی در وزارت معارف فکر میکنیم نخون ششمه، یک وقت استاد نی، اگه استاد هست کتاب نی، اگه کتاب هست باز استادان هم میان، بازم بچه های ما مردم مهاجرین تقریبا 12 تا یا 13 تا بچه از خانواده خود مامج سفیر خورد و کلان درس بخونن که 4.5 برج میشه که مو مصرف خرج چیز نانمیه. باز اگه میای یک روز سرمعلم میگه یک روز مدیر میگه که روزای جمعه شما نفهم 200 روپیه از جیب خوبی که اینه باز کمیشن بکنی نوز 4.5 بر میشیم و چه از جیب خوب خرج میکنم. ما مردم مهاجری که مردم تو کارسکاری از 3-4 ولایت مهاجر شده تقریبا 50 تا بچه از امی قورمان نه اینا.
آقای ظریف نظر من حبیب الله دیندار هستم ولایت تهران مثل سبب قربان این همه من را دوش من گوشم رسیم در باره معارف گب میزنه با خاطر معارف حالی شما گب میزنه ولی شما از بین هیچ خبرن کل چیزایش ای دولت از شما سر زبان است. چند روز ما یه شکایت کردن که بیاید در منطبا چی روز است از دروی دو تا هرادر را ساد کرده پردکار سر شانش بسته کرده که نظام هستی داخل برو با خدا 4 تا بالا 5 مالا میاد ای سال با سال شاگرد مکتب ویسی سیاگرد در بدایه نسوان سال با سال شاگرد از گشت میره مکتب سنس زیاد نمیشه سرخواب بشه در دادالی بشه معلوماش کم در به کلی نیست. مال بچه خود ما هست باور میکن سنف 8 سنف 7 8 شده یعنی نام خود بزور روشن میکنه ای درس نیست معلومه فقط روز خود دیگاه میکنه آزمار شده نواله شده خلاص. یک دفعه واقعا که شما بگید من دروغ میگم یک نفر شما رایی کنه با تمیتی سیستماتیک در فتکی داخل مکتب داره که ببینه اوزا چی اقام هست از قشاقه مصاحبه کنن شاگرد درس مثلا حسین فو یا عرف شد و نوش در شد با خدا در نام شنم شد بتمن اصلا برتن خورده میدن از این دولت از این شما که از کلتون سرمی زبان از قاغذ هست
عمل هیچ چیز با خود از زمان نجیب ممکن میخوانیم لسنس 4 مخاطر کل هر چیز نمیشه میتونست میخوانیم یه لسنس 8 شده 10 شده 12 شده بول که در ورسوری نمیشه میتونه یه نفر یعنی جنالیز رو میخوان خبرنگار رو میخوان و 12 فراخ شده بود بول میکنی ورسوری نمیشه نمیتونست شما بیایید به مکتبا سر بزنه بگرده پتکی زده پشتان کنه شاگردار های مکتب که در نگم چی روز است معلوم از دفع زفانه میکنه مکتب جنو میکنه سال به سال شاگرد دفعش در میره اینمال بچه من رکه در دالیز مکتب میشه نشانه در دالیز مکتب